أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. بس در بيان فرمايشات مرحوم آیت الله خویی بود در رابطه با دلیل انسداد، و در اینجا چون چهار جهت رو مطرح کردند، جهت دومشون این بود که ما ببینیم که نتیجه‌ای که مترتب میشه بر تمامیت مقدمات آیا حکومت است یا کشف است، و سوم اینکه آیا نتیجه مطلق، یعنی مطلق زن رو به ما میگه حجت است یا نتیجه مهمل است. یک مرحال زنی رو برای ما حجت میکنه بدون اینکه معین بکنه زن خاصی یا همه زنون را، که این مطالب به هر حال بیان شد و ایشون در اینجا قائل به حکومت شدن و اجمالا فرمودن که ما به هر حال بنابر این که شرط بدانیم قصد وجه و جزم رو احتیاط مشکل بکنیم، اما در غیر اون صورت زنون بنابر تام بودن مقدمات حجیت پیدا میکنه. حالا بحث در اون جهت چهارم و جهت آخر مسئله است که عمده هم همینه، که آیا این مقدمات انسداد دلائلی که آوردن تام یا نه. خب چهار تا بنابر کلام ایشون مقدمه بود. اول اینکه ما علم اجمالی داریم به اینکه تکالیفی در واقع بر مکلفین جعل شده است. خب حتما باید به مقتضای تکلیف اونها را امتثال کرد، و این برای همه مسلمه. منتها اینجا دو تا مسلک هست، یک مسلک مرحوم شیخ و یکی مسلک مرحوم آخوند، و اون اینکه این علم اجمالی ما که علم اجمالی هر حال وسیع میشه، منحل میشه به علم اجمالی، به اینکه ما میدانیم اون احکام در مقداری از امارات که منطبق با واقع باشه وجود داره. علم اجمالی به هر حال به تعبیری اکبر منحل میشه به علم اجمالی کبیر، و این علم اجمالی کبیر هم منحل میشه به علم اجمالی صغیر، و اینکه این امارات به طور دقت در اون اخباری که در کتب معتبره هست وجود داره، و این اخبار رو ما علم اجمالی به صدورش داریم. خب قهرن وقتی که ما به این خلاصه روایات رجوع میکنیم، قطع پیدا نمیکنیم به اینکه همه احکام رو عمل کردیم. به هر حال بعضی از احکام وجوبی از دست ما میره یا بعضی از احکام تحریمی رو ما بهش مبتلا میشیم، که انهو این دیگه مستر هستیم دیگه. این اضطرار آیا اون علم اجمالی رو از بین میبره؟ تنجز علم اجمالی رو از بین میبره؟ مرحوم شیخ میفرماید که چون اضطرار به یک امور غیر معینه، این حتما به هر حال تنجزش از بین نمیره، منتها چون دیگه چاره ای نداریم در غیر اون امور معین معفو هست در شبهات وجوبیش و در شبهات تحریمیش. و این رو مرحوم آی خویی میپذیرن که نظر مرحوم شیخ در اینجا متبع است. اضطرار به بعضی از اطراف موجب میشود که از تحت علم اجمالی خارج بشه و در اون مقداری که ما داریم حتما منجز هست. اما مرحوم آخوند هست که در صورت علم اجمالی منجز نیست، چون نسبت به بعضی از اطراف که ساقط میشه به خاطر اضطرار و نسبت به بقیه هم مشکوکه. لذا نسبت به اونهایی که نمیدانیم میتوانیم اصل جاری بکنیم و براءت جاری بکنیم. مرحوم آی خویی میفهمند که این رو مرحوم صاحب کفایه فرموده که به طور حال فل جمله اونجایی که علم اجمالی ما محدود باشه در یه طرف، دو طرف، سه طرف به همین مقدار، وقتی که اضطرار به یک طرف انسان پیدا میکنه نسبت به طرف دیگر براءت جاری میکنه. اما در اینجا اینطور نیست، اینجا به نوعی تخصصاً خارج میشه از اون مبنایی که ایشون دارن. چون بخواهیم ما در بعضی از اطراف اصل براءت جاری بکنیم و این اصل براءت ما رو برمیکشونه به این که به حال نسبت به احکام واقعیه ما بی تفاوت بشیم. بنابراین بنابر هر دو خلاصه مسلک در اینجا ما این اضطرار به ترک یک به حال طرف در شبهات وجوبیه یا انجام یک طرف در شبهات تحریمیه، این خللی به اون تنجز علم اجمالی نمیزنه. خلاصه باید که این مقدمه بدیهیه مرحوم آقای خویی که ما به هر حال علم اجمالی کبیر به وجود تکالیفی در واقع داریم و علم بعدش اجمالی به مطابقت عده‌ای از این امارات با واقع هم داریم، بعد علم اجمالی صغیر به هر حال منحد میکنه اون علم اجمالی قبلی را که باید نسبت به اون روایاتی که در کتب معتبره هست اعتنا بکنیم و به هر حال احتیاط بکنیم که هر روایتی که در این کتب است اینها رو اخذ بکنیم حتی خب با شرایطش. و این احتیاط موجب اسر و حرج و اینها نمیشه، موجب اختلال نظام هم نمیشه. نظام عده ای از اخباریین، اخبارین یا مثلا عده یا همشون به همه اخبار عمل کردن که در کتب آمده. اینها مثلا احساس اختلال نظام هم نکردن. این مقدمه اول که با این بیان ایشون فرمودن که بدیهی است، که اون وجه علمیش رو مطرح کردند که ما به هر حال علم اجمالی که داریم، علم اجمالی به هر حال هم بنابر نظر مرحوم شیخ هم بنابر نظر مرحوم آخوند موجب میشه که ما احتیاط بکنیم، همه اخباری که در کتب معتبر هست رو بهش پایبند باشیم. اما مقدمه دوم که میدانیم باب علم و علمی منصد است، حال که خب نسبت به باب علم روشنه، این رو قبول دادیم و کسی نمیتونه ادعا بکنه که به هر حال راه علم به احکام، به تفاصیل احکام بر ما بازه. بله، باب علم به احکام فی الجمله که همون احکام ضروریه باشه، این منصد نیست. قطعا علم داریم که یک سری از احکام مثل وجوب نماز و اینها که به هر حال وجوب اینها هم ضروری فقهه، نیاز به قابل اجتهادم نیست. در تفاصیل احکام که باید به حال اجتهاد کرد یا به حال از منابعش به دست آورد، این رو باب علمش رو قبول داریم، اما نسبت به باب علمی نه. چرا؟ حال که چون این که منصد باشه به خاطر چند یکی دو جهته. این جهات رو ما در جای خودش رد کردیم، یا به خاطر این است که بگیم مثلا روایاتی که در کتب معتبره آمده اینها حجیت ندارن. خب این روایات عدم حجیتش یا به خاطر عدم ثبوت وثاقت رواتشه، یا به خاطر عدم حجیت خبر ثقه است. خب این یک جهت. یا بگیم اصلا ظواهر این روایات حجیت نداره به هر حال نسبت به ما که مخاطب نیستیم، غیر مقصود به ابهامه. پس این که ما راه علمی نداریم، راه علمی نداشتن جهتش یکی از این دو امره. اما ما در فرمان که حجیت ظواهر هر دو رو ابطال کردیم، که به هر حال ما روایاتی رو در کتب معتبره داریم که هم وثاقت رواتش ثابت شده و هم اساساً که مبناست ثابت کردیم که خبر ثقه به هر حال حجت با تکیه به هم اصول اغلایی و هم حالا ادله نقلی که تأیید میکنه اصل اغلایی رو. و از اون طرف هم گفتیم نخیر، مفاد این روایات فقط مخاطبین رو نمیگیره، چون با اون خلاصه مبنا جور در نمیاد که احکام برای همه ثابته، چه مخاطبین و چه غیر مخاطبین، لذا این دو باطله. بنابراین مقدمه دوم به این صورت به طور کلی مورد پذیرش نیست و باطل میشه. خب مقدمه سوم این که تقلید و قرعه و اینها جایز نیست. خب اینم روشنه که کسی که قائل به انصداد باب علم است یا علمی است، بگیم رجوع بکنه به انفتاحی که انفتاحی رو او جاهل به احکام میدونه. تقریبا همون فرمایشات مرحوم آخوند رو اینجا ایشون بیان میکنن و همینطور رجوع به قرعه و امثال آنها که اینا باید اصلا حجیتش ثابت بشه. اولا قرعه در شبهات حکمیه جاری نمیشه و در شبهات موضوعیه هم در یه محدوده کمی به حال اجرا میشه، که اولا باید مبنای حجیت قرعه رو اصلا ببینیم چیه، آیا به اصول وقلایی تکیه میکنه یا به تعبد شرعیه که اون یک بحثه، بعدش هم که مجراش مجرای محدودیه. حالا تو اینجا بحث به رجوع به اصول شد، میخوان که رجوع به اصول در مقدمه سوم، اصول چند قسمه دیگه، اصول مثبته داریم و اصول منفیه. اصول مثبته هم دو جوره، یا غیر محرزه مثل احتیاط اصالت الاشتغال. خب اگر این اصلی در کار باشه، این اصل تقریبا مؤکده به نوعی عملا با رجوع به روایات که ما باید احتیاط بکنیم، معنی از اجرایش نیست. اگر محرز باشه مثل استصحاب، باید که اگر ندانیم اجمالا که حالت سابقه نقض شده در بعضی از موارد، اینجا مانعی از اجرایش نیست. اما اگر بدانیم که حالت سابقه فل جمله نقض شده، بنابر اون دیدگاهی که مرحوم آخوند انتخاب کردن که مانع از اجرای استصحاب این است که در اطراف علم اجمالی مخالفت عملیه لازم میاد و لذا نمیشه. اینجا در اینجا میفهمد که اگر اصل مثبتی تکلیف باشه اشکال نداره، چون مثبت تکلیف دیگه، ما به هر حال به نوعی داریم اون احکام واقعی رو با این استصحاب حال اجرا میکنیم و مخالفت عملیه لازم نمیاد. اما بنابر نظر مرحوم شیخ که یا حالا به نوعی مبانی مختلفه در اجراع این نوع استصحاب، که ایشون میگن که علم اجمالی خودش فی حد نفسه به انتقاض علم حالت سابقه، این مانع از اجرائه، ولی اون که مخالفت عملی لازم نیاد، اینجا استصحاب جاری نمیشه. اما در همینجا میفهمند که مرحوم آخوند یه به نوعی تبصره زده که در این مورد استصحاب با به حال علم به انتقاض حالت سابقه در جنبه اثبات تکلیف، اینجا مانعی از اجرای استصحاب بنابر نظر مرحوم شیخ هم نیست. چرا؟ ایشون میگه که خب استنباط تدریجیه دیگه، یک مرتبه که همه احکام رو مجتهد استنباط که نمی کنه و در حال استنباط هر حکمی التفات به اطراف دیگه نداره، فقط به همون حکم توجه میکنه، بنابراین براش شک پیدا نمیشه. قوام استصحاب به شک در متیقن است. و وقتی که به اطراف اینگونه توجه نداره تا شک برش حاصل بشه، تا استصحاب بکنه، نسبت به اون به هر موارد دیگه اصلا موضوعی برای استصحاب باقی نمیمونه که بگیم در اطراف علم اجمالی اینجا کنهو میخوان بیان بفهمن که اون فرمایش مرحوم شیخ در اینجا اصلا موضوع نداره، موضوعا خارج میشه در مقام به هر حال به دست آوردن احکام شرعی از ادله. که بنابراین توجیه مرحوم آخوند نسبت به کلام شیخ، ما در این موارد می توانیم به اصول مثبته هم تمسک بکنیم برای اثبات تکلیف. اما نسبت به اصول نافیه چی؟ وان که حالا اینجا مرحوم آقای خویی یه اشکالی به مرحوم آخوند دارن که کلام مرحوم شیخ رو اینطور به حال توجیه کردن، و اون اشکال اینه که به هر حال مجتهد در یه مقطعی نظریاتش جمع میشه دیگه. حالا در رسالهش اگر بخواد رساله بده به دیگران، حالا به هر حال برای خودش این باید نظراتش مشخص بشه. وقتی که جمع میشه در یک جا، این علم به انتقاض حالت سابقه در بعضی از موارد براش پیش میاد. بنابر مبنای مرحوم شیخ اینجا دیگه نمیتونه افتا بده به این که این حکم هست، ولی اون که اصل استصحاب مثبته، چون میدونه حالت سابقه نقض شده. که انهو اشکال مرحومه آی خویی به نظر مرحومه آخوند نسبت به توجیه کلام شیخ این است که لازم میاد مسئله تشریع پیش بیاد، چون وقتی که مجموعاً نظراتش به دست آمد، این می‌داند که در بعضی از موارد برخلاف اون حالت سابقه عمل کرده و الان که داره یک حکمی را برحال انشاء می‌کنه که به شارع مقدس نسبت میده، این به نوعی لا تشریع لازم میاد. خب در ادامه مرحوم آقای خویی چون که خب حالا اگر معلومه به تفصیل با ضمیمه موارد اصول مثبته به مقدار اون معلوم بالاجمال باشه، که ما میدانیم در شرع مقدس در حال در واقع احکامی هست، حالا به یک سری از روایات دسترسی پیدا کرد، تفصیلا به اونها علم پیدا کرد، بالا زمینه کردیم موارد در حال استصحاب رو هم، خب اینجا در این صورت اون علم اجمالی به وجود احکام در واقع منحل میشه، چون به علم تفصیلی به احکام دسترسی پیدا کرده. خب حالا که اینطور شد، مانعی نداره در موارد شک به اصول نافیه رجوع بکنه، چون ایشون در مقام انحلال علم اجمالی این رو نظر دادن که اگر مخالفت عملی لازم نیاد، علم اجمالی منحل میشه، در اینجا علم اجمالی منحل میشه با رجوعش به روایات به یک سری از احکام تفصیلا راه پیدا کرد و استصحاب هم که مثبت تکلیف است به نوعی بهش زمیمه شد. این دیگه نسبت به احکامی هم که شک میکنه که در حالا روایات هست یا نیست، فرض اینست که دسترسی پیدا نکرد دیگه به روایات و روایات در کتب معتبره براش حجت شد و بقیه شو دیگه براعت جاری میکنه. اما اگر نه، این معلومه بالتفصیل به مقدار معلومه بالاجمال نسبت به اون علم کبیرش نسبت به احکام نبود. ایشون میفهمند که بنابر مسلک مرحوم شیخ که فرموده بعد از اضطرار به بعضی از اطراف علم اجمالی، اونتها لا به عینه، نه به طور خاص، استعاره پیدا میکنه، نه به طور خاص، علم اجمالی تنجز داره، یعنی باید باز احتیاط بکنه. پس اینجا اگر این معلومه به تفصیل و احکامش، این به مقدار اون معلومه بالاجمال به علم کبیرش که در واقع احکامی هست اینجا نبود، باز اون علم اجمالیه منحل نشده بنابر نظر مرحوم شیخ، چون نسبت به غیر از اون موارد تفصیلی به نوعی اضطرار پیدا میکنه دیگه، که به حال اگر امر واجبی باشه نمیتونه بگه واجبه، از دستش میره. امر تحریمی باشه نمیتونه بگه به هر حال به طور دلیل این محرم است. اینجا بنابر نظر مرحوم شیخ نمیتونه رجوع به براءت بکنه، به خلاف نظر مرحوم آخوند که مرحوم آخوند فرمود اگر علمش مالی به خاطر اضطرار به بعضی از اطرافش لابه اینه مستر شد، علم اجمالی دیگه از کار میفته و به شک بدوی به اون مواردی که اضطرار پیدا کرده مبدل میشه، میتونه رجوع به براءت بکنه. منتها چون اینجا وضع حساسی داره، اصل مبنا رو مرحوم آخوند قائله، اما اینجا چون موجب میشه اگر بخواد براءت جاری بکنه دیگه خروج از دین لازم میاد، که مرحوم شیخ این تعبیر رو کرده، بنابراین اینجا باید احتیاط بکنه. خب حالا بریم سراغ قاعده دیگر، آیا احتیاط تام چه حکمی داره؟ ابتدا نکتهشو عرض میکنم، بعد وارد انشاءالله جلسه بعد به اون دوتا مبنا که الان مرحوم آخوند هم اشاره کرده از کلام مرحوم خویی اون رو به هر حال تفصیلا عرض میکنیم انشاءالله. و اون اینکه یا احتیاط تام ممکن نیست، یا مخل به نظامه، یا موجب عسر و حرج میشه، سه شقش کرده که این سه شق رو خلاصه بنابر نظر مرحوم آخوند و شیخ پیگیری میکنن که آیا اینجا قاعده نفی ضرر حاکم میشه بر قاعده احتیاط، یا اینکه قاعده احتیاط حاکم بر قاعده نفی ضرر میشه. حالا این رو تا پایان این تبیین مقدمه چهارم دلیل انسداد این رو تمومش میکنن مرحوم اخون، این بحث مرحوم خویی این بحث رو به این صورت جمعش میکنند. حالا بعدش دو تا بحث حالا استطرادی به نوعی در اینجا مطرح میشه که عمل به زن در اون موارد چجوریه، که حالا مباحث اعتقادی و اما حالا فعلا بحث انسداد باب علم که نتیجه اش جواز یا وجوب عمل به زن است، این رو با بحث تکمیلی تمامش میکنن، که همطوری که مرحوم آخوند بیان کردن که نتیجه این میشود که این مقدمات بر حال تام نیست. اگر یک جزءش هم تام نباشد بر حال مطلب رو اثبات نمیکنه، انسداد باب علم رو و باب علمی رو اثبات نمیکنه، که نتیجتاً حجیت مطلق زن یا زن به صورت مهمل باشه. و صلی الله علی محمد و آله و صحبه.